همگان در این برنامه رسوند به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. البته ادامه این مجله نیمه شب برنامه تابو هست. با من مرشد قاسمفر همراه بودید در این مجله. برای همه شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی دارم.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
خیلی لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا تنفروشی یک شغل است یا یک آسیب اجتماعی؟ آیا میتوان تنفروشی را فارغ از اخلاقیات عمومی صرفاً شغلی در ردیف سایر مشاغل دانست؟ حسین غازیان جامعه شناس میگوید انسان در همه مشاغل تن یا بخشهایی از تن خود را میفروشد. در برابر او نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا است که میگوید پای نهاد خانواده و کرامت انسانی زن در میان است. من فهیم خضری هستم، سلام میکنم به شما، دعوت میکنم مناظره دو میهمان این هفته تابو درباره تن فروشی رو بشنوید. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. خانم توحیدی، اگر اجازه بدید با شما و با این پرسش خیلی تعیین کننده بس رو آغاز میکنیم که آیا تن فروشی رو میتونید به عنوان یک شغل ارزیابی بکنید شما؟
یک بحث نظری و حتی فلسفی میشه گفت و ارزشی در اینجا مطرحه و یک جنبه عملیشه. یعنی حالا اینکه ما چه برخوردی اصولا به نهاد تنفروشی داشته باشیم، میخوایم حالا برای مشکلاتش فعلا چی کار کنیم. یکی این برخورده که یک کمی اینو من خودم جدا میکنم و یکم این که خب ما نظرم راجع به این تنفروشی اساسا چیه. آیا با شغل نامیدنش ما پس این رو میخواییم بپذیریم و در جامعه مقبول بدونیم، یا اینکه میخواییم از صدماتش کم کنیم؟ من خودم بیشتر از اون دید که به هر حال چون این یک واقعیت تاریخیه و همچنان در تقریبا همه جوامع وجود داره، ما باید با این مثل یک واقعیت جامعه شناختی برخورد کنیم و برای مشکلاتش، صدماتی که اکثرا هم زنها میبینن، یه راه حل های فعلا کوتاه مدت یا میان مدت پیدا کنیم. اما در طولانی مدت خود من نظرم اینه که تنفروشی شغل به سادگی نیست. یک نهاده که حاصل مناسبات پدرسالارانه و مردسالارانه بوده.
اجازه بدید همین پرسش رو با آقای غازیان مطرح بکنم. آقای غازیان، دیدگاه شما چیست؟ آیا تنفروشی میتونه صرفا یک شغل باشه؟
خب اگر از فرض رو بر این بذاریم که شغل عبارت است از انجام کاری در قبال دریافت اجرت یا مزد، وقت تنفروشی هم میشه یک شغل، چون از این بابت تفاوتی با بقیه مشاغل نداره، چون در تنفروشی هم خدمات جنسی از طریق عرضه مستقیم یا غیر مستقیم بخش یا بخش‌های از بدن صورت میگیره و در ازاش دستمزد دریافت میشه. بنابراین از نظر مفهومی و منطقی این هم یک شغلی است در ردیف مشاغل دیگه. اما اینکه آیا این شغلی استثمارزاست، آسیبزاست، به چه کسانی ضرر میزنه، چه کسانی سود میبرند، اینها موضوعات عملی و اجتماعی است که باید بهش پرداخت. ولی از لحاظ منطقی و مفهومی به نظر من این شغلی است در ردیف سایر مشاغل و از این بابت هیچ تفاوتی با بقیه.
خب آقای غازیان، این نکاتی هم که شما مستقل کردید تحت این عنوان که حالا اینکه چه کسانی سود میبرن، چه مسائلی وجود داره، چه آسیب‌های تولید میشه، این در مورد هر شغل دیگری هم وجود داره. ما تو شغل‌های دیگه هم میبینیم، مثلا در فوتبال ورزشکاران از بدنشون دارن استفاده میکنن، در سینما از بدنشون دارن استفاده میکنن بازیگران، و اتفاقا گفته میشه مافیا وجود داره، مسائل پشت پرده هست. خب چرا این مسائل وقتی به تن فروشی به عنوان شغل میرسه اینقدر برجسته میشه که حتی در شغل بودن یا نبودن این پدیده میتونه اون وقت اثر بگذاره؟
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم. ما بخشی از تن یا بعضا کل تنمون رو میپوشیم. اگر این دوگانه ذهن و بدن رو فعلا کنار بذاریم، به این ترتیب همه ما در واقع داریم بدنمون رو میپوشیم. دانشمندان رو که اونا هم دارن قسمت بالایی یا شمالی ناحیه تنشون رو که باید باشه از مغزشون میپوشن. فوتبالیستا پاهاشون رو میپوشن، سینه‌شون رو میپوشن یا سرشون رو میپوشن. هنرپیشه‌های تئاتر و سینما قسمت‌های عمده از بدنشون رو در واقع میپوشن. همه ماها داریم بخش یا بخش‌های از بدن خودمون رو مستقیم یا غیر مستقیم میفروشیم و در ازاش مزدی دریافت میکنه. ماهیت مبادله در تنفروشی تفاوتی با ماهیت مبادله در سایر مشاغل نداره.
خب اینجا
تفاوتی نداره.
اینجا این پرسش به وجود میاد که من با خانم تویدی اول رو مطرح میکنم. اگر بپذیریم که به هر حال تنفروشی فروش بدن هست و میتونه شغل هم باشه، چه چیزی این تنفروشی رو اینقدر با مسئله کرامت آدمیزاد مرتبط و نزدیک میکنه و یک برداشت عاطفی تولید میکنه؟ آیا به نظر شما زن با فروش سکس کرامت خودش رو میفروشه به عنوان کالا؟
ببینید، واقعیت تاریخی اینه که هیچ وقت تنفروش ها موقعیت مناسب و محترمی در جامعه نداشتن. در هیچ جامعه ضعیفترین، آسیب پذیرترین و حاشیه‌ترین گروه های اجتماعی هستند، تحقیر شده ترین و متاسفانه بار تحقیر و سرزنش کردن هم روی خود تنفروش رفته، نه روی خریدار. به این سادگی نیست قضیه. اگه یه شغله، چرا پس ما اصلا داریم راجبش بحث میکنیم؟ چرا اینقدر مسئله در دنیا هست؟ حتی اگه ما بخوایم به طور مکانیکی تنفروشی رو مقایسه کنیم با مشاغل دیگه، میبینیم که مثلا یه دانشمند که فکرش و تنش و کارش رو میفروشه از حرمت بسیاری در جامعه برخورداره، ولی یک تنفروش برخوردار نیست. یا یک کارگر محترمه اما یک تنفروش نیست. بنابراین یه بعد اخلاقی این قضیه داره. اخلاقم که از آسمون نمیفته، اگرچه متأثر بوده از دیدگاه‌های مذهبی و دینی و اینا، ولی خود دیدگاه‌های مذهبی و دینی هم اخلاقیات رو متأثر از بسیار جامعه بزرگتر میشن، یعنی از خودشون در نمیارن. بخشش برمیگرده به همین که زن برخلاف کارگرای دیگه این سرویس وقتی تامین میکنه در کنارش تحقیر میشه، هم از طرف خریدار در واقع و همینطور از طرف جامعه. یعنی این یک رابطه قدرتیه که این مسئله قدرت رو باید از نظر دور نکنیم. و در ثانی این نوع مبادله صرفا یه مبادله کاری نیست. رابطه جنسی اصولا یکی از نزدیکترین رابطه هاست برای انسان، چون با حساس‌ترین نقاط بدنش سر و کار داره و این بایستی که قاعدتا در اثر کشش جنسی، کشش عاطفی، یه مجموعه است، صرفا مثل خوردن غذا نیست، رابطه دو انسانه.
من اجازه میخوام ازتون، چون اینجا نکاتی رو مطرح کردین که نمیخوام ازش عبور بکنیم، میخوام برگردم با آقای قاضیان. استدلال خانم توحیدی منو به این پرسش میرسونه که چرا عموماً اکثریت مردم جامعه تنفروشی رو یک امر غیر اخلاقی میدونن؟ حتی خود خریداران سکس، خود مشتری های این زنان عموماً اونا رو قضاوت اخلاقی میکنن.
خب اگر پاسخ یک کلمه بدیم، اون پاسخ به نظر من کلمه تمدن هست. تمدن یکی از جنبه های مهمش تنظیم نظام های اخلاقی هست. مثلا یه دوره بشر با دست غذا میخورده، تمدن کم کم اینو تبدیل میکنه به یه رابطه غیر مستقیم بین بدن و غذا. ما اینو از طریق قاشق، چنگال یا یه ابزاری این رابطه رو برقرار میکنیم و فردی که امروز اون مجموعه ضوابط متمدنانه رو رعایت نکنه، از نظر ما آدمی است که ما میتونیم از لحاظ اخلاقی یا از لحاظ رفتاری اون رو محکوم کنیم، چون مطابق اون نرم یا هنجاری که تمدن درست کرده رفتار نمیکنه. در مورد این ماجرا هم قضیه همینطوری سر واقع، یعنی میاد مجموعه از ضوابط و نظام‌های ارزیابی کننده اخلاقی میذاره روی این ماجرا و میگه درسته که انسان ها مالک بدن خودشون هستن، اما جغرافیای بدن همه جاش قابل فروش هست جز نواحی جنسی، بدون اینکه هیچ مبنایی داشته باشه. همونطور که گفته شد، اخلاقیات که از آسمون فرو نمیافته. انسان ها میان یک مجموعه قواعدی دور چیزها میچینن و اون رو تبدیلش میکنن به قواعد متمدنانه برای اینکه از اون چیزی که مایل هستن حفاظت کنن، مثل خود ماجرای خانواده. به مرور خب این تغییر کرده، این اخلاقیات، بنابراین میبینیم دایره خانواده ها تغییر کرده، اخلاقیات که روی خانواده وجود داشته تغییر کرده. در مورد روسپیگری هم در واقع همینطوره ماجرا،
ولی هیچ تغییری نکرده آقای قاضیان. در مورد روسپیگری هیچ تغییری رخ نداده. چرا هیچ تغییری رخ نداده؟
تکونهای خورده، برای اینکه چیزهای دیگر هم به این کمک کردن، من جمله ساختار اجتماعی پدرسالاری و فرهنگی که پدرسالاری توضیح میکنه، برای اینکه بهره‌مندان عمده خدمات جنسی در جامعه مردها هستند و اونها هستن که این قواعد متمدنانه رو به سود خودشون اتفاقا تنظیم کردن.
شما آقای قاضیان به نکته اشاره میکنید که منو برمیگردونه به صحبتی که خانم توحیدی هم مطرح کردن. البته خانم توحیدی به بخش عاطفی موضوع هم اشاره کردن که شما خیلی خالی از این بخش در واقع موضوع رو بررسی میکنید، گفتن که رابطه جنسی مثل غذا خوردن نیست. من در مورد این باز میگردم و با شما صحبت میکنم.
منم در این زمینه صحبت دارم.
بله حتما.